اللهم لعن أول الظالم انزل محب محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت بطابعات على قتله. اللهم لعنهم جميعا وعذبهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف أنبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين للعلم والعمل الصالح. خب، بحث اجزاء تقریبا به پایان رسید، اما یه نکات را مرحوم آیت الله فاضل به مناسبت اینکه آیا عمل بالعص موجب برای اجزاء هست یا نه، متذکر شدن که دیدم واقعا نکات جالبی و خالی از فائده نیست. امروز را به این چند مطلبی که این بزرگوار در ضمن ده بیست صفحه ذکر کرده اکتفا می کنم. حالا اگرم خواستید خودتون بعد به نوشتار ایشون که فارسی هم چاپ شده می راجید. از کنم حضورتون که توازین ما شیعه که قالب تصویب نیستیم بلکه قالب تخته هستیم، اگر طریقی قائم شد برای یک حکمی، بعد معلوم شد که کشف خلاف شد، علل قاعده عمل مجزی نیست. خب، اهم از این که شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه باشه، مثلا اگر فرض کردیم چنان که مکرر در امثله قبل گذشت، فرض کردیم که دلیل قائم شد که نماز جمعه واجبه، ولی به حسب واقع نماز ظهر واجب بود، اینجا عمل کردن بر طبق اماره موجب عذر هست، اما اگر کشف خلاف شد موجب اجزا نیست، زیرا معلوم شد که دلیل ما کاشفیت نشده و مثل جهل مرکب بوده. همونطوری که جهل مرکب اگر کسی سم می پیال آخور، اثر واقعی سم در بدن او موجب هلاکت او خواهد شد، ولی چون جاهل مقصر بوده و جاهل قاصر بوده معذوره. در مواردی اماره قائم هم شد بر حکمی، حالا حکمی مثل صلات جمعه یا صلات ظهر، یا حکمی مثل جزئیت شیئی، منعیت شیئی و همسان اینها قائم شد و برخلاف واقع بود، طبق مبنای شیعه که قالب تخته هستن عمل مجزی نیست. بله، به مبنای معتزله و اشاعره که قالب تصویبند عمل مجزیه. اما در مورد اصول، آقای آخوند اول کسی است که این ابداع مطلب را کرد و به نظر همیشه درست هم فرموده. ایشون بخوان بفرمند که اگر بنا شد که انسان در زمان جهل بر اساس استناد به یکی از اصول شرعیه مثل اصالت الطاعه یا اصحاب یا اصالت حلیه، یعنی اصولی که در شرع مقدس به عنوان حکم ظاهری جعل شده، اگر بینها عمل کرد علی القاعده مجزیه. مثلا اگر کسی در لباس نجسی نماز خوند، در صورتی که استناد کرده به قول بیانه ای گفت این لباس طاهره و او نماز خوند، بعدن کشف خلاف شد، خلا محاله، میگیم این نمازش علل قاعده فاقد شرط طهارت بوده، زیرا بیانه به منزله جهل مرکبه، یعنی خیال میکرده که لباس طاهره ولی به حسب واقع لباس نجس بوده و نماز او فاقد شرط بوده. اما اگر شک کرد و بر اساس شک استناد کرد به اصالت الطهاره، فرمود کل شیئن لک طاهر، بر اساس استناد به قول شارع که گفته است مشکوک و طهارت طاهرون، اگر بر اساس این اصل در لباس مشکوک نماز خوند میگیم شرط حاصله. درست طهارت واقعی نیست، اما طهارت ظاهری وجود داره، طهارتی که شارع حکم کرده به او و گفته کل شیء طاهر حتی تعلم. و همینطور اگر در مثلا گوش پوست خرگوش نماز خوند، حالا شک داره که خرگوش حلال گوشته یا حرام گوشته، مشهدیست و بر اساس شک در حلیت و حرمت خرگوش اصالت الحلیه جاری کرد و در نتیجه بر پوست خرگوش نماز خوند. میگیم درسته که اگر معلوم شد واقعا خرگوش حرام گوش بوده، نماز در لباس و اجزاء حرام گوش باطله، اما این آقا دلیل داشت بر اینکه این گو این پوست از حیوان حلال گوش بوده. در مادامی که جاهل به حکم است، به حکم شارع مقدس حلیت این پوست برای او ثابت شده، چون حلیت ثابت شده این حلیتی است که شارع گفته، جهل مرکب نیست، بلکه در حقیقت در حال شک شارع به من گفته که این لباس حلاله. خب پس چون شارع گفته، من اگر در این لباس نماز خوندم ولو بعد معلوم بشه که خرگوش حرام گوش بوده، بگیم از زمان شک من حکم شرعی بر حلیت داشتم، دیگه معنا نداره که قضا کنم، زیرا من شارع به من فرمود باید در لباس طاهر و لباس حیوان حلال گوش نماز بخونی. من به حکم شارع این لباسی که درم هست به اصالت و طهاره حکم طهارت شد و به اصالت و حلیه شرعن حکم به حلیت شد، دیگه کشف خلاف غلطه، چون در زمان شک موضوع حلیت شک بود، بعد از رفع شک دیگه موضوع که شک منتفی شد به کشف خلاف غلطه. مثل مسافری که حاضر بشه، مسافری که حاضر شده نگیم که کشف شد که نماز دو رکعتیش باطل بوده، خیر، در حال سفر وظیفه دو رکعت بوده و او خونده، شاک هم وظیفه اش به حکم شارع ترتیب طهارت و حلیت بوده. در بعد معلوم شد که خرگوش حرام گوش بوده، تبدل موضوع حاصل شده، اون وقت بود، الان شک نیست، حال شک موضوع برای حلیت و طهارت و من مکلف در حال شک واجب حلیت شرعن و طهارت شرعن بودن. لذا اصاف اینه که گرچه آقای نائینی میگه اینجا از قبیل کشف خلاف است و از قبیل حکومت ظاهریست و بنابراین با کشف خلاف باطله، خیر، این براستی دلیل اصالت الحلیه که اصل شرعیه یا اصال طهاره که حکم شرع است، این دلیل بر دلیل سل مع طهاره و سل فی لباس معقول اللحم حاکمه و نتیجه نماز درسته. این فرمایش پایش از آقای آخونده، استاد خمینی هم پرابال شده، زیبا و مفصل هم آیت الله فاضل رحمت الله علیه توضیح داده، به نظر من حرف جالبی نسبت به اصل طهارت و اصل حلیه. اما آمدیم اصل براءت عقیل، اگر ما شک داریم که آیا مثلا سوره جزء نماز هست یا نه، در حال شک داریم، به مقتضای براءت عقلی که شرط شک در اقل و اکثر براءت عقلی جاری می کنند، گفتیم سوره براءت عقلی در جاری شد و نماز را بر اساس قبح عقاب بلایان نماز را بدون سوره خوندیم. بعد معلوم شد که سوره جزء نماز بوده. این میشه قائل به اجزا شد؟ میگیم کلا، زیرا در براءت عقلی شارع حکمی نیاورده. شارع در اینجا ساکته، عقل گفته تو عقاب نمیشی. براءت عقلی به معنی رفع العقاب و قبح العقاب. بله، ما در وقتی که شک داشتیم استناد به براءت عقلی کردیم، میگیم عقاب نداریم. اما بعد اگر معلوم شد که سوره جزء صلات بوده، مسلماً واجب از ما فوت شده و شارع هم نگفت که این واجب این فوت شده به منزله نماز واجد سوره است. نه خیر، اینجا دلیلی که حاکم شود بر اینکه نماز بدون سوره به منزله صلات با سوره است نیست، زیرا براءت عقلی است. براءت عقلی هم فقط نفی عقاب کرده، اما دیگه اثبات نکرده که نماز بی سوره به منزله نماز با سوره است. چنون که اصالت و طاهره گفت این لباس نجس در حال شک طاهره، پس در براءت عقلی اجزا نیست. اما سخن در براءت شرعیه. اگر فاضل معاصر در همین مثال شما مشهد شک داری که سوره جزء نماز هست یا نه، تمسک کردی توی مشرح بعد از فحص کامل و یأس از دلیل، تمسک کردی به رفع ما لا یعلمون. آیا اینجا نماز بدون سوره ای که مستند شده ترک سوره به براءت شرعی حیث رفع مجزیست ام لا؟ باز استاد خمینی و همچنین مرد بزرگ فاضل میگن بله مجزیست عمل. چرا؟ برای اینکه معنای رفع ما لا یعلمون این است که در حال شک جزئیت سوره مرفوع شده. معنای رفع ما لا یعلمون فقط رفع مؤاخذه نیست، بلکه معناش اینه اون چه مجهول است در حال جهل برداشته شده. پس جزئیت سوره برای توی مشتهه در صلات مجهوله. حالا که وجوب سوره و جزئیت سوره مرفوع شده، پس در حال شک شما موضوعی مکلفی است که وظیفه تو نماز بلا سوره است. درست شارع گفته است اقیم الصلاه و همه نماز را واجب کرده، ولی اجزای این نماز را به ادله خاص اثبات کرد. ارکعوا مع الراکعین واسجدوا وصلوا مع طهارا مستقبلا الى غیر ذلک. اجزاء و شرایط اقیم الصلاه را بیان کرد، اما نسبت به سوره بیانی از شارع به من نرسید. حال که نرسید، پس وجوب سوره بر من مجهول بود. حال که مجهول بود رفع، مرفوع شد وجوب سوره، معنای مرفوع شدن وجوب سوره مرفوع شدن جزئیت سوره است، چون امر به جزء ارشاد به جزئیت. پس معناش اینه که من مکلف مجتهد فاحص عن الدلیل و یائس عن الدلیل، دلیلی بر جزئیت سوره پیدا نکردم. حالا که دلیل پیدا نکردم، رفع ما لا یعلمون، یعنی وجوب سوره از من مکلف جاهل مرفوعه. اگر بعدن علم پیدا کردم از قبیل تبدل موضوع، قبلا موضوع رفع جهل بود، الان موضوع وجوب سوره علم. خب اون زمان من وظیفه‌ام نبود سوره خوندن، مثل مسافری که وظیفه‌اش 4 رکعت خوندن نبود. بنابراین می توان گفت که اگر ترک جزئی یا شرطی مستند به براءت شرعیه بود، ایزن اون عمل ولو بعد معلوم بشه که جزء یا شرط ثابته، اون عمل در حال جهل مجزیه. اما استصحاب هم یکی از اصوله. اگر ما آمدیم و مثلا یقین داشتیم به طهارت صوبمون در صوبگاه و شک داریم که آیا بعد بولی که منتشر شده بود روی لباس ما ریخت یا نریخت، بر اساس استصحاب حکم کردیم به این که لباس طاهره. خب معنای استصحاب چیه؟ دو طور در تفسیر استصحاب گفتن. طور اول این که گفتن معنای استصحاب یعنی تنزیل شاک منزلت المتیقن، یعنی شما در زمان شک همه آثار متیقن سابق را بار کن. پس معنای لا تنقض الیقین بالشک این میشه که تمام آثار متیقن سابق در زمان شک شرعاً متردد میشه. خب من صبح یقین داشتم به طهارت صبح، اثر طهارت صبح صحت صلات با صوب طاهر. زور هم میگه آثار متیقن سابق را بار کن. خب معنای این که آثار متیقن بار کن یعنی از نظر من شارع در این لباس نماز بخوان. خب اگر اینه دیگه معنا نداره که ما بگیم دو مرتبه اعاده یا قضا واجبه، چون باز این استصحاب مثل قاعده طهارت حاکم است بر دلیل سلم الطهاره. استصحاب هم میگه آثار از نظر شرع بار میشه، آثار طهارت متیقن در زمان شک بار کن. پس من اگر نماز خوندم بر اساس طهارتی است که شارع بار کرده، پس واجد شرطم. احتمال دوم آیه آخون میگه معنای استصحاب جعل حکم مماثله، یعنی حکم سابق این لباس که طهارت و جواز و صلات بود در زمان شک هم همون حکم ثابته. خب اگر همون حکم ثابته، باز من به حکم شارع لباسم طاهر و نماز میخوانم، پس باز به منزله دلیل حاکم بر وجوب صلات با طهارت میگیم طهارت دو قسمه، یک طهارت واقعی که صبح داشتن و یک طهارت تنزیلی و ظاهری که ظهر بر اساس استصحاب دارن، و این به منزله دلیل توسعه در حکم طهارت که همون دلیل حکومت باشه. پس بنابراین می توان گفت در صورتی که مستند ما اصول شرعی باشه، مثل استصحاب، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت و حتی مثل براءت شرعی و حتی قاعده فراق و تجاوز، حکم میکنیم به اجزا، زیرا این ادله بر ادله اولیه که طهارت، حلیت و نظائر او را شرط کرده ام، بر این ادله اولیه حاکم و موجب توسعه در موضوع میشه. ولی اگر مستند اصالت و تخییر براءت عقلیه یا نمیدانم عرض کنم حضورتون که اشتغال عقلی باشه، اینها چون اثبات و حکم شرعی نمی کنن، مثل کشف خلاف در اماره ایست که نقش کاشفیت و طریقیت داره. پس همونطوری که نثبوت خلاف در معدای اماره موجب اجزا نیست، عمل به اصول عقلیه هم با کشف خلاف فقط رافع عقابه، اما موجب اجزا نیست. بینما اینکه عمل به اصول شرعیه میتواند موجب اجزا بشه. چون بحث جالبی بود خواستم استدراک بشه، انشاءالله فردا در مقدمه واجب وارد بشیم. والحمدلله.